بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام و درود بسیار بر آستان رسول مهربانی ها پیامبر اکرم، که درود خداوند بر او و بر خاندان پاک و مطهرشون باد. عرض سلام داریم خدمت حضار محترم و شنوندگان عزیزی که از نقاط دور و نزدیک به این بیانات تاریخی گوش فرا می دهند و مسیر ریشیابی واقعه عاشورا رو از خلال حوادث تاریخی و از قبل از بعثت پیامبر با ما همراه و همیار هستند تا انشاءالله بتوانیم از لابلای برگه های تاریخی روزنه هایی رو به فهم بهتر واقعی عاشورا باز کنیم. در سال ششم هجری بودیم و داستان صلح حدیبیه گفتیم در جلسه پیشین، که پیامبر پس از انجام چند غزوه با قبائل مختلف یهودی و بت‌پرست در اطراف مدینه مدتی رو در اون شهر موند و سپس به همراه عده‌ای از پیروانش از مهاجرین و انصار برای به جا آوردن اعمال حج عمره راهی مکه شد و در نزدیکی اصفهان با افرادی از بنی خزاعه برخورد کرد و به پیامبر این اطلاع رو دادند که سران قریش نیروهای خودشون رو فراهم کردند که از ورود مسلمون ها به مکه جلوگیری کنند. و گفتیم که اونها خالد ابن ولید رو با 200 سوار فرستادند تا نزدیکی جایی که پیامبر و مسلمانان اتراق کرده بودند و پیامبر هم از اونجا مسیر خودش رو تغییر داد و در نقطه‌ای به نام حدیبیه منزل گزید، فرود آمد. خالد هم به سمت حدیبیه حرکت کرد و روبروی مسلمون ها موضع گرفت. از این جهت 4 نماینده رو که نام بردیم، که جلیس ابن علقمه هست، عروه ابن مسعود ثقفی و مکرز بود و بدیل خزاعی، این 4 نفر رو برای مذاکره نزد پیامبر فرستاد، اما مذاکره آنچنان که هر دو طرف به خصوص طرف قریش انتظار داشت به نتیجه‌ای نینجامید. به همین دلیل پیامبر تصمیم گرفت که یک نفر رو به مکه بفرسته به عنوان نماینده تا گفتگوهایی رو آغاز کنند. قریشیان که با این اتفاق سخت در تنگنا قرار گرفته بودند، مکرز ابن حفص رو که به شجاعت و بیباکی معروف بود با 40-50 نفر از سوارکاران ورزیده خودشونو مأمور کرد که در اطراف لشکر مسلمون ها جولانی بزنن و اگر بتونن از مسلمون ها رو دستگیر کنن نزد قریش ببرن تا قریشی ها از مسلمون ها گروگان داشته باشن و بتونن به وسیله این گروگان پیشنهادهای خودشونو به طرف مقابل بقبولونن. اما مکرز و همراهانش نتوانستند با گشت زنی در اطراف مسلمون ها کاری انجام بدن و اتفاق دیگری افتاد و اینکه در یک مرحله همگی اونها به دست نگهبانان لشکر اسلام اسیر شدند و مسلمان ها این اسرا رو نزد پیامبر آوردند و پیامبر بزرگوار به همون جهت که مأمور به جنگ نبود دستور داد اونها رو آزاد کنند، با اینکه اونها قبل از اینکه به اسارت مسلمان ها بیاد خیلی هم تیراندازی کرده بودند و آزار زیادی به مسلمان ها رسونده بودند و حتی در بعضی از گفته های تاریخی نقل شده که یکی از مسلمان ها رو به نام ابن زنیم به قتل رسونده بودند، اما به هر حال به دستور پیامبر همه رو آزاد کردند و اونها رو سالم به سوی قریش برگردوندند. در این هنگام پیامبر از عمر درخواست کرد که بیا و نزد قریش برو و هدف ما و قصد ما، نیت ما رو از این سفر برای قریشی ها تشریح کن و پیغام صلح و آشتی ما رو به گوش اونها برسون. عمر که از قریشیان و از بزرگان قریش وحشتی داشت بر جان خودش، خیلی ترسید و صریحا به پیامبر گفت من نمیتونم و عذرخواهی کرد، گفتش که یا رسول الله، از قبیله بنی عدی کسی در مکه نیست تا بتونه از من دفاع کنه، من از قریشیا میترسم و بهتره که برای این کار عثمان رو بفرستیم، به دلیل اینکه عثمان یک خیشاوندی و رابطه نسبی با افرادی که در مکه هستن، به خصوص بنی امیه و ابو سفیان، با اونها داره و اونها میتونن از عثمان حمایت کنن. پیامبر خدا که مشاهده کرد عمر حاضر نیست این دستور پیامبر رو انجام بده، عثمان رو خبر کرد و با عثمان مسئله رو مطرح کرد و عثمان رو مأمور کرد که به مکه بره و نظر پیامبر رو مطرح بکنه. عثمان که به مکه رفت، مستقیم رفت به خونه عبان ابن سعید، یعنی پسر عموی خودش، و از عبان خواستش که اونو در پناه خودش قرار بده تا پیام رسول الله رو به قریش برسونه. عبان ابن سعید قبول کرد، عثمان رو در پناه خودش قرار داد و روز بعد به نزد قریش برد و عثمان پیام اون حضرت رو به قریشیان گفت. بزرگان قریش خیلی با اکراه به این سخنان گوش دادند و در پاسخ گفتند که نه، ما اجازه نمیدیم که پیامبر به این شهر وارد بشه و طواف بکنه، اما خودت که به اینجا اومدی میتونی طواف کنی و عمان رو به جا بیاری. عثمان گفتش که من قبل از پیامبر این کار رو نمی کنم و تا پیامبر طواف نکنه من طواف خانه کعبه رو نمی کنم. به دنبال این گفتار عثمان، قریشیان عثمان رو نگه داشتن و نذاشتن که عثمان به سمت پیامبر برگرده. در حقیقت اونو به نوعی در مکه محبوسش کردن. چند روز گذشت، خبر به مسلمان ها رسید، که عثمان کشته شده. وقتی که این خبر رسید، یک هیجانی بین مسلمان ها پیدا شد، هیجان مبارزه کردن و جنگیدن با قریشیان. پیامبر بزرگوار ما که در زیر درختی به نام سمره نشسته بود، گفتش که من از اینجا بلند نمیشم تا تکلیف خودم رو با قریشیان معلوم بسازم. به دنبال این از مسلمون ها برای دفاع از اسلام بیعت گرفت و این بیعت چون در زیر این درخت انجام شد معروف شد به بیعت و شجرت، یعنی درخت بیعتی که زیر درخت انجام شد و به نوعی تحت عنوان بیعت رضوان قلمداد شد. از این رو منادی اون حضرت فریاد زد که کسانی که حاضرن تا پای جون خودشون در راه دین اسلام پایداری کنند و فرار نکنند، نگریزند، بیان اینجا و با پیامبر خودشون بیعت کنند. مسلمان ها دست دست اومدند و با حضرت ختمی مرتبت بیعت کردند. فقط یک نفر از منافقین مدینه به نام جد ابن قیس خودش رو زیر شطرش، زیر شکم شطر پنهان کرد که با پیامبر بیعت نکنه و در این پیمان مقدس شرکت نکنه. به هر حال پیامبر اسلام با این عمل به افراد قریش و بت پرستان مکه هشدار داد که اگه واقعا سر جنگ دارن و دارن بهانه جویی میکنند، او هم در مقابل اونها آماده جنگ هست و عواقب سیاسی و زیانهای مالی و جانی که در جنگ به وجود خواهد آمد، اینا همه متوجه اونها خواهد شد. ولو اینکه در حقیقت همونطور که گفته بود خود پیامبر و بارها با بارها تأکید کرده بود که سر جنگ نداره و مأمور به جنگ نیست، شاید در حقیقت طرف دیگر مسئله رو داره نگاه میکنه و اونم آرام کردن احساسات تند مسلمون ها و افرادی که با شنیدن خبر قتل عثمان خونشون به جوش اومده بود و این نرمش هایی که در این سفر از پیامبر دیده بودند یه مقدار براشون سخت شده بود. به همین دلیل پیامبر این موضع‌گیری رو کرد. پس از اینکه کار بیعت پایان گرفت، همه با پیامبر بیعت کردن که تا پای جونشون در این مبارزه با قریشیان خواهند ایستاد و جان خودشون رو در راه اسلام و قرآن و پیامبر خواهند داد. وقتی که شرایط این گونه بود، خبر رسید که عثمان کشته نشده، عثمان زنده است، فقط در دست مشرکین زندانی شده. از طرف دیگه فردی به نام سهیل ابن عمرو که یکی از سرشناسان و متفکران قریش بود، به عنوان نمایندگی از طرف قریش و مذاکره با رسول خدا حرکت کرد به سمت پیامبر. یعنی گویی قریشیان بهترین فردی که از لحاظ گفتار، از لحاظ فکر و از لحاظ اندیشه و خردمندی سرتر از همه بود، او رو انتخاب کردن، گفتن که برو به سمت پیامبر مذاکره کن، ببین نظر پیامبر چی هست. پیامبر که از دور چشمش به سهیل افتاد، گفتش که قریش به فکر صلح افتاده، به همین دلیله که این مرد رو فرستاده تا به نمایندگی از طرف اونها هر طور که میخواد پیامبر رو راضی کنه تا در اون سال از انجام عمره و اعمال حج و ورود به مکه جلوگیری کنه. در ضمن مذاکراتی هم درباره ترک مخاصمه و تکلیف به اصطلاح مهاجرینی که از مکه به مدینه میان و افراد مسلمانی که در مکه به سر میبرن و موضوعاتی حول و حوش این قضیه که مورد اختلاف هم بود بتونن با هم گفتگو کنن و به نتایجی برسن. و قراردادی در این مضامین نوشته بشه که از هر دو طرف امضا بشه. خب خیلی روشن بود که این قرارداد و مصالحه به هر نحوی هم که باشه از نظر سیاسی در چنین وضعیتی که مسلمان ها قرار داشتن در حقیقت به نفع مسلمان ها تموم می شد. چرا؟ چون از طرف قریش مسلمان ها دیگه داشتن به رسمیت شناخته می شدن و با این قرارداد بین قریشیان و مسلمان ها به این معنا بود که بزرگان قریش، قبائل قریش و کفار مکه مسلمون ها رو به عنوان یک دین جدید، یک قوم جدید، یک پیامبر جدید به رسمیت شناخته بودن، بدون اینکه خونی ریخته بشه و بدون اینکه جنگی برپا بشه. اما از نظر تعدادی از افرادی که کوته نظر بودند، ظاهربین بودند و خودشونو برای ورود به شهر مکه آماده کرده بودند، حتی با جنگ و خونریزی آینده نگر نبودند، تحمل این گفتگو و صلح براشون خیلی ناگوار و دشوار بود. از جمله این افراد عمر ابن خطاب بود که به شدت با پیامبر مخالفت کرد و اعتراض خودش رو نشون داد. در کتاب‌های مختلف تاریخی آمده که وقتی که سهیل داشت با پیامبر مقدمات تنظیم صلح‌نامه رو می‌نوشت و در حقیقت مطرح می کرد، عمر از جاش بلند شد، رفت پیش دوست صمیمی خودش ابوبکر و با ناراحتی از ابوبکر پرسید که ابوبکر، مگه این مرد پیامبر خدا نیست؟ ابوبکر گفت چرا؟ عمر گفت مگه ما مسلمون نیستیم؟ ابوبکر گفت چرا؟ عمر گفت مگه اینها مشرک نیستن؟ ابوبکر گفت چرا؟ دوباره عمر گفتش که پس با این وضع چرا ما باید زیر ذلت بریم و خاری رو برای خودمون بخریم؟ ابوبکر گفتش که ببین عمر، هرچه هست ما باید مطیع و فرمان بردار پیامبر باشیم. عمر قانع نشد و نزد حضرت رسول بزرگوارمون رفت، همون سوالاتی که از ابوبکر پرسیده بود با پیامبر تکرار کرد. بعد گفت چرا ما باید زیر بار ذلت و خاری بریم؟ پیامبرم فرمودن که این امر خداست، منم بنده خدا هستم و فرمان بردار او هستم، بنابراین نمیتونم که امر خدا رو مخالفت بکنم. عمر گفتش که مگه تو نبودی که به ما وعده دادی به زودی خانه خدا رو طواف خواهیم کرد؟ پیامبر گفت چرا، من چنین وعده‌ای دادم، اما توجه داشته باش وقت اونو تعیین کردم و هیچ گفتم که همین امسال خواهیم رفت. عمر گفت نه. پیامبر گفت پس به تو وعده میدم، اکنونم وعده میدم که این کار انجام خواهد شد و ما به زودی خانه خدا رو طواف خواهیم کرد و به زیارت اون خانه خواهیم رفت. عمر دیگه سخنی نگفت و رفت. در بعضی از کتاب‌های تاریخ اهل سنت نوشتن که عمر بارها میگفتش که من اون روز در نبوت پیامبر شک کردم، تردید کردم که این پیامبر هست یا پیامبر نیست. خب متن قرارداد قرار شد که نوشته بشه. من توصیه میکنم که در این شرایط ببینید رفتارهای عمر رو با ابوبکر رو، با عثمان رو، با امام علی رو، نسبت با پیامبر که اینها چگونه رفتار کردن، عمر رو ببینید چه مخالفت هایی میکنه و به گفته خودش با این شرایط گویی که در نبوت پیامبر شک کرده، شک داره. اینها نمونه ها و فرازهایی هست از شخصیت شناسی افراد تا ببینیم مراحل بعد که حوادث دیگری بعد از رحلت پیامبر بزرگوار ما به وجود میاد، ریشه هاش به کجا برمیگرده؟ چرا بعد از رحلت پیامبر اون به اصطلاح شورای سقیفه بنی ساعده به سرعت تشکیل شد و ابوبکر رو انتخاب کردن به عنوان جانشین پیامبر، و چرا بعد از اون عمر شد؟ این ریشه ها رو ما میتونیم از لابلای گزارش های تاریخی به دست بیاریم. اما برای اینکه وارد گفتگوی متن قرارداد بشیم، اجازه میخوام که این بحث رو به جلسه دیگری واگذار کنم و به دلیل ضیق وقت خودمون، برای اینکه ما حق مطلب رو ادا کرده باشیم و مطلب مهمی هم هست، اجازه میخوام از دوستان که بحثم رو اینجا به پایان ببرم و از صبوری و تحمل شما هم تشکر میکنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. با زبان روزهی که هستید و صبوری هایی که به خرج میدید در دنبال کردن این مباحث، بی نهایت سپاسگزارم و شما رو به برکات، به فضل و به رحمت الهی می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.